أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. به لطف خدای متعال در جلسه 86 از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود قرار داریم و در قسمت احکام رسیده بودیم به موضوع کفن، که در جلسه قبل روایتی رو در حکمت کفن کردن از وجود مقدس امام علی ابن موسی رضا سلام الله علیه عرض کرد. این نوبت در ادامه همون سخن و بحث پیرامون پاداش کفن کردن یا اهدای کفن چند نکته و روایتی رو عرض میکنم. روایت اول از کتاب من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 152، قال الصادق علیه السلام من کفن مؤمنن، کسی که مؤمنی را کفن می کند. فکأنما زمن کسوته الی یوم القیامه، مانند کسی است که پوشش او را تا روز قیامت ضامن شده و به گردن گرفته است. این هم به عنوان عمل نیکوی یک مؤمن داره توصیف می شود و هم از جهت دیگه تذکریست برای کسی که در این عرصه می خواد کاری انجام بده، که خلاصه در پوشش برادر یا خواهر ایمانیت موقع مهاجرت از این دنیا به نشئه بعد مراقب باش که خوب و درست و بر اساس موازین عمل بکنی. در ذیل این روایت مرحوم سید محمد کاظم یزدی صاحب کتاب العروة الوثقی، من بعضی از این اسامی رو علاوه بر این که میخواهم شما منبعش رو داشته باشید مخصوصا عرض میکنم که در خانشش هم توجه کنید، حالا جایی برخوردید بتوانید درست بخونید. مشهور بین طلبه ها یا مثلا کسانی که درس های حوزوی میخوانند به کتاب عروه، میگن کتاب عروه داری، منظور کتاب ایشون است، که یکی از صاحب رساله ها میفرمودن که تا چندی قبل حدود 41 حاشیه بر این کتاب نوشته شده است. من فکر کنم اون کتابی که دارم حدود 10-12 تا حاشیه باشه، یعنی خود عروه و حاشیه هاش. منتها ظاهراً این خیلی گسترش پیدا کرده. به یه عبارتی کسی که بر عروه حاشیه میزند استقلال رأیش رو در مسائل فقهی اعلام میکنه و بیان میکنه که خلاصه من خودم بر خودم صاحب رأیم، من مجتهد شدم. این یه نشانه است که دیگه اگرم چاپ بکنن که در اختیار بسیاری قرار میگیره. مرحوم استاد محمد کاظم یزدی در ذیل این روایت در کتاب شریف عروه نوشتند که بخشیدن کفن به مؤمن مستحب است، هر چند غنی و بی‌نیاز باشد. پس ایشون یک استنباط سومی هم بر این روایت افزوده است، غیر از اون دوتا نکته‌ای که عرض کردیم. استنباط سوم این است که این کفن کردن مؤمن به معنای اهدای کفن یا تهیه کفن برای برادر یا خواهر ایمانیش هست، که ایشون گفته مستحب است، حتی اگر بی نیاز باشه، نیازی نداره، ولی کفن دادن به او نیکوست. روایت بعدی از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت فهمودن که من کفن مسلمن کساه الله من سندس و استبرق و حریر، کسی که میت مسلمانی را کفن کند خدای متعال او را از لباسهای سندس و استبرق و حریر می پوشاند. اینا لباسهای بهشتیه دیگه. نکته بعدی در ارتباط با کفن، روایات متعددی است که راجع به تهیه کفن و نگهداری از اون در منزل و نگاه کردن گاه گاه به اون حکایت میکنه. روایت اول در بهار شریف جلد 8 صفحه 145، عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انه را مکتوبا علی الباب السادس من الجنه هذه الكلمات. ابن مسعود از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند که حضرت بر در ششم بهشت این کلمات را مشاهده کردند و نقل فرمودند. روایت جالبی است. البته می شود گاهی در یک موضوعی روایت های مختلفی باشه که همش هم با هم قابل جمعه. حالا اگر یه جایی دیدید نوشته بود مثلا بر در بهشت در ششم این تعبیر نوشته شده است، یا بر همه درهای بهشت فلان تعبیر نوشته شده است، اینا مغایرتی نداره. که حضرت فرموده اند، خبر آورده اند از درهای بهشت، بیاض القلب فی اربع خصال، بر در ششم از درهای بهشت نوشته شده است سفیدی و نورانیت قلب در 4 ویژگی است. یک، فی عیادت المریض، عیادت کردن از بیمار. 2، و تباع الجنائز، تشییع جنازه. 3، و شراء الاکفان، خریدن کفن. 4، رد القرض، پرداخت قرض. خب حضرت فرمودن 4 تا عمل اینها موجب نورانیت قلب میشه. گاهی اوقات یه چیزایی رو ما اصلا روش حساب و کتابی باز نمیکنیم، ولی خدای متعال در درگاه خودش براش حساب و کتاب دارد. در اینجا هم ظاهرا بعضی چیزایی که ما خیلی روش حساب باز نمیکنیم در درگاه خدای متعال اعتبار دارد، نورانیت قلب میآورد. مثلا الان ما شده تا حالا نیت بکنیم مثلا بگیم ما میرویم عیادت این خواهر ایمانی یا این بیمار از عزیزان، ارهام، اطرافیان، به خاطر اینکه انشالله خدای متعال نورانیت قلب به من بده. ببینید اینا برکات علم است، اینا برکات انس با روایات اهل بیت است، اینا برکات پیگیری و انشالله حضور منظم یا تلاش برای شنیدن منظم مثلا مباحث اعتقادی اخلاقی است. اینا برکاتش. و انسان واقعا گاهی اوقات عیادت کردن رو دست کم میگیره، عیادت با شرایط خودش. دومیش فرمودن تشییع جنازه رفتن، که حالا یه بحث مبسوطی راجع به این پیش قبلا داشته این خرید کفن که الان مد نظرمون بود. چهارمیش پرداخت قرض. می شود این پرداخت قرض مربوط به خود فرد باشد، یعنی فردی مقیده که بدهکار نمونه، اگر داره بدهیشو بده. می شود کمک به پرداخت قرض دیگری باشه. حالا روایت اینجا تصریح نکرده کدوم بچشه، ولی به هر حال کمک به رفع مشکل یک برادر یا خواهر ایمانی، این خیلی در درگاه خدای متعال مقبول است، خیلی مورد اعتبار و توجه است. روایت بعدی، وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه، کافی شریف جلد 3 صفحه 256 می فرمند من کان کفنه معه فی بیته، خونه فامیل نه، تو خونه خودش، کسی که کفنش با او در خانه اش باشد، لم یکتب من الغافلین، لم یکتب من الغافلین، جزو غافلان بیخبران اسمش نوشته نمی شود. و کان معجورن کلما نظر الیه، هر نوبتی که به این کفنش توجه بکنه، نگاه بکنه، خدای متعال برای او پاداشی قرار میده. چرا؟ برای اینکه طبق فرمایش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، زرنگ کسیه که زیاد یاد مرگ میافته. ظاهرا ادبیات یا فرهنگ وجود نازنین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم با فرهنگ و ادبیات خیلی از ماها نمیخونه. در جامعه متدینین و در جوامع معترف به حقانیت خاتم الانبیا، فرهنگ ما اینو زرنگی نمیدونیم. دیگه مثال لازم نبزنیم، انقدر معلومه زرنگ اونیه که مثلا فرض کنید حالا در ادبیات ازدواج میگن زرنگ رفته یک مثلا همسری گرفته است که مثلا پدرش ثروتمند باشه، یا دو تا ویلا داشته باشن، یا مثلا جهازشون اینجوری باشه، جهازشون از فلان جا آورده باشن. اینو میگن طرف زرنگه. بعد این میگه داداش تو زرنگ بودی، رفتی از یه خانواده‌ای دختر گرفتی که این ویژگی‌ها رو داشت، ما زرنگ نبود. اینو بهش میگن زرنگ. تو ادبیات ما زرنگ به کسی گفته میشود که بتواند از یک مسیر غیر قانونی و حتی گاهی غیر شرعی به یه مدرکی، به یه اعتباری، به یه موقعیت اجتماعی دسترسی پیدا کنه. اینو بهش میگن زرنگ. حالا چند نفر ما اگر پاش بیفته پسرمون دخترمون بگه بابا جان، مادر جان، من الان اگر 14 میلیون 50 میلیون هر چقدر بدم به این مؤسسه، چنین مدرکی، چنین مجوزی به من میدهند و دیگه اصلا زندگی ما زیر رو میشه. یه پدر و مادری میخوایم که وقتی پاش بیفته اینجا نهی از منکر کنن، هی نپیچوننش که یه جوری درستش کنن، بگن خب بالاخره ما میخوایم حالا اینجوری بشود اونجوری بشود. نه، در فرهنگ خاتم الانبیا وقتی زرنگ کسی شد که زیاد به یاد مرگ می افتد، وقت در همون فرهنگ امام صادق سلام الله علیه هم می فرمایند که هر نوبت نگاه به کفن برای فرد موجب اجر است. حالا چقدر ما فرهنگمون با فرهنگ اهل بیت سازگاره، دیگه اونو باید خودمون اولا ارزیابی کنیم. در این زمینه روایت های دیگری هست و نکته هایی در کتاب های اخلاقی نوشته شده است که انشالله بقیهش رو در نوبت های بعد. تا اینجا اگر مطلبی، سوالی، اعتراضی هست بفرمایید. ظاهر اینجا تعیین نکرده که کدومشه، ولی پرداخت قرض، رد القرض، نفهمیدن اداء القرض مثلا، به نظر میرسه که به جنبه مالی بیشتر میخوره، ولی اونم شاید روایات دیگری داریم برای کسی که اهتمام به انجام فرایض فوت شدهش داشته باشه و خدا برکاتی شامل حالش بکنه. تا اینجا به نظر این میرسه. حالا نه دیگه، خود مرگ که موجب تنبه میشه. یعنی مثلا من میگم که ببین عاقبت منم اینه. یه مثالی گاهی میزدیم، میگفتیم که هر کسی فکر کنه که امروز احتمالاً شب هفتشه، شب چهلومشه. چرا؟ چون بالاخره یه سالی یه روزی شب چهلومش میشه دیگه. حالا اگه الان شب چهلومش بشه در چه موقعیتیه؟ حالا این کارو میکنه یا انجام نمیده؟ اینو میگه یا نمیگه؟ هیچ کی هم نیست، خودشه و خدای خودش، نه پدر نه مادر نه همسر، هیچ کس متوجه نمیشود این کار رو. ولی وقتی یاد مرگ میفته این یه نوع بازدارنده است، از این جهت خیلی مؤثره. چی؟ ببینید قاعدتاً این نگاه منظور نگاه همراه با توجه دیگه، اینکه مثلا من چشم میخوره به این نه مثلا چشم میخوره، ظاهراً این نظر کردنه نمیشه. مثلا من میرم از جای خودش بر میدارم، متذکر به موت میشوم، این منظوره. خب برویم سراغ نکته های مربوط به سید الشهدا سلام الله علیه. نکته چندمیم؟ 115 یا 19؟
15.
15 رو گفتیم.
14
رو منم تو ذهنم و یاد داشتم 116 است. در نکته 116 هم یک دعای تقریبا دو خط و نیم، شاید هم دو خط، از وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه است که میخوایم بخونیم، ثبت کنیم و بعد حفظ کنیم. حیفه که در مجموع جلسات حضرت سید الشهدا سلام الله علیه کم از معارف توحیدی که به بیان حضرت جاری شده است بهره ببریم. عنوان رو ثبت بفرمایید: دعای حضرت در قنوت وتر، نماز شفع با عین، اون دو رکعتیه که شما بعد از 8 رکعت نافله شب میخوانید، نماز وتر اون یه رکعتی است. برای نماز وتر خیلی توضیحات داده شده است در روایات و منابع روایی ما، اما کسانی که یا حالشو ندارن یا بهتر بگیم توفیقشون در این زمینه کمتره، میتوانن به اقل اون هم اکتفا کنن. در برخی روایات داریم که اگر کسی حال خواندن نماز شب رو به طور کامل نداشت 11 رکعت و نماز شفع و وتر رو بخواند. شفعش رو میتونه بدون سوره هم بخواند، دو تا سوره هم رکوع و دو سجده در هر رکعت، یا نماز وتر یه دونه سوره هم بخونه، یه قل هو الله بخونه، دوست داشت قنوت بگیره، دوست نداشت قنوت هم نگیره، بره به سجده، میشه حداقلش دیگه. ولی خب در این زمینه خیلی ادعیه و اذکار مختلفی بیان شده است. این هم دعای امام حسین علیه السلام است در قنوت نماز وترشون. هیچ اشکالی نداره که ما این دعا رو یاد بگیریم در مواقع دیگر، در قنوت‌های دیگر، در سجده، در رکوع، در وقتی که میخوایم مناجات بکنیم با خدای متعال، این به زبان ما جاری بشود. من شمرده میخوانم، منبعش رو هم خدمتتون عرض بکنم. بهار 87 صفحه 92 حدیث 11. وجود مقدس امام حسین علیه السلام می فرمودند اللهم انک ترا ولا ترا، ترا و ترا تی دو نقطه بعدش یا اللهم انک ترا ولا ترا و انت بالمنظر الاعلا، منظر با تازا، اعلا با عین، منتها الف لام داره اعلاش. ببخشید شما خیلی سوادتون خوبه، ولی من میگم که حالا اگر یه نفری استثنای جایش نمیدونست بتونه درست بنویسد و درست حفظ بکنه. و ان الیک رجعا، ان الیک الف لام رجعا، رجعا عین رجعا، منتها انتهاش یه باید بذارید روش یه الف مقصوره. و ان لک الاخرت والاولا، و ان لکل آخرت والاولا، آخره و اولا هر دو الف لام داره. اللهم انا نعوذ بک من ان نذل، با دالزال لامش تشدید داره، و نخزا. ترجمه شو میگم بعد متن عربی رو دوباره مرور میکنیم، اگه کسی جا مونده بود درست کنیم. وجود مقدس سید و شهدا میفرمند بار خدایا تو میبینی و خود دیده نمیشوی، اللهم انک ترا ولا ترا، تو میبینی ولی خودت دیده نمیشوی. و انت بالمنظر الاعلا، تو در برترین موقعیتی هستی، بالاترین موقعیتی هستی که بر همه احاطه دارد، در بالاترین چشمنداز قرار داری. و ان الیک رجعا، بازگشت همگان هم به سوی توست، همه باید یه روزی در مقابل تو بایستن و پاسخگوی اعمالشون باشن. و ان لک الاخره والاولا، آخرت و پیش از آخرت، پایان و پیش از پایان، به یه تعبیری دنیا و آخرت از آن توست. تو مالکی، کسی حقی ندارد در این دنیا مگر به اذن تو. اللهم انا نعوذ بك من ان نزل و نخزا، خدایا به تو پناه برم از این که خار و رسوا شوم. این خار و رسوایی میتواند هم مربوط به دنیا باشه هم مربوط به آخرت. کسی در دنیا خدای ناکرده در این آزمون قرار بگیره که دیگران او رو به جهتی طعن کنند، به او متلکی بندازند، او رو کوچکش کنند، خارش کنند، این آزمونه برافند. ولی خاری دنیا در برابر خاری آخرت قابل مقایسه نیست. تو دنیا یه چند وقتی میگن فلانی این ایرادو داره، خب بعد 10 سال هم یادشون میره، حالا یادشون هم نره اتفاقی نمیفته، یه ایرادیه میگیرن میگن. ولی خاریه در آخرت در منظر همگان، در منظر اولیاء خدا، در منظر اهل بیت علیهم السلام، در منظر همه ملائکه، در منظر همه مؤمنین، گاهی در منظر همه کفار منافقان، و خاری اونجا خاری پایداره، خاری اینجا خاری موقتیه. امروز پشت سر یکی حرف میزنن، فردا یادشون میره یه چیز دیگه پشت سر یکی دیگه میگن. دنیاست دیگه، مردم دنیا همین جوریه. اما زندگی آخرت رو میخواد دادم چیکار کنه؟ با تعبیری که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کردیم، زرنگ کسیه که خاری دنیا اگر پیش آمد بپذیرد ولی دچار خاری قیامت نشود. خاری قیامت یعنی در مقابل همه این ناظران اعضای بدن فرد به سخن بیاید و بگوید من این گناه رو کردم. رسوایی اونجا در مقابل رسوایی اینجا. رسوایی قیامت یعنی آدم بیاد و در اونجا پرونده اش رو در مقابل دیگران بگویند بخوان، بخوان که خودت بهتر از هر کسی میدانی که این پرونده پرونده توست، اینجا جایی نیست که بتونی ازش فرار کنی. پس این دعا هم برای زندگی دنیوی و عزت دنیوی انشالله خدا برای همه دوستان امیرالمؤمنین مقدر کند، و هم برای زندگی اخروی. بد نیست اینجا یه یاداوری هم بکنیم، یه روایتی که قبلا گفته بودیم یادمه که فکر کنم به سرکار خانم تهرانچی هم گفته بودم، اسم اون تپه رو یادتون باشه، یه وقت من یادم رفت ازتون میپرسم شما بگیم. بزرگواران یادشونه یه تپه رو در قیامت گفتیم قرار میدن یه دی اونجا باید معطل باشن تا نوبتشون بشه که به حساب و کتاب بیان.
سلام، تینت خبال.
احسنت، بعد این کمک خانم تهرانچی، ما خواستم خانم تهرانچی میتونم بگن یا نه؟ خب اشکال نداره، دوستین با هم دیگه، ما چی کاره باشیم نظر بگیم. خانم تهرانچی میخواستیم بگیم؟ سلام علیکم.
بله، من حالا خوشبختانه این دفعه یادم بود، ولی خانم مدرسی پیشدستی کرده، اشکالی نداره.
شما هم دعاشون کنیم. یه تپه بود به نام تپه تینت خبال. چه کسانی رو اونجا نگه می داشتن آش خانم تهرانچی؟
حالا نمیدونم درست یادم یا نه، اسمش دار یادم بود، ولی فکر کنم کسایی که آبروی نمیدونم حالا تقریبا یادم نیست.
درسته، کسانی که در دنیا بله کسانی که در دنیا آبروی مؤمنی رو میبرند، اینا در قیامت در یک منطقه‌ای معطلند تا وقت حساب و کتابشون بشه. اون منطقه، اون تپه از چی درست شده؟ از چرک و خون و نجاسات و کثیفی‌هایی که از برخی از اهل آتش دفع می‌شود. اینا رو اونجا جمع می‌کنند. آبروریز مؤمن را اونجا نگه می‌دارند تا نوبت حساب و کتابش بشه. این فقط جاییه که نگهش می‌دارند. که اون روایت رو قبلا خوانده ایم که حتی مشخص کرده اند که از وجود کدام جهنمیان دفع می شود و اونجا نگهداری می کنه. چون گاهی آدم بر می خوره به افرادی که در مقام دعوا، در مقام مدیریت شوهر، در مقام مدیریت خانم از این تعبیر استفاده می کنند که خبال خب الف لام، از این تعبیر استفاده میکنند که آبروتو میبرم، پلو پدر مادرت آبروتو میبرم، پلو فامیلات آبروتو میبرم، پلو همکلاسیات آبروتو میبرم، پلو دوستات آبروتو میبرم، امروز زنگ میزنم همکارای شرکتت آبروتو میبرم، زنگ میزنم همکارا توی دانشگاه آبروتو میبرم، تو پلو من جانماز آب میکشی، تو خیلی آدم فلان طوری هستی، خواهرات نمیدونن تو چه موجودی هستی، پلو شوهر خواهرات آبروتو میبرن. چون این متاسفانه خیلی فراوانه. خوبه که حالا ماهایی که یه وقتی گذاشتیم الان داریم یه تأملی بر برخی روایات میکنیم، حواسمون باشه وقتی این به زبانمون میخواد جاری بشه جایگاه خودمون رو نعوذ بالله خدای نکرده ببینیم، بعد اینو به زبانمون جاری کنیم. اگرم کسی قبلا چنین کارایی کرده دیگه یه بخشیش حق الناس، یه بخشیش حق اللهه. بنابراین در امورات جاری و ظاهری و عمومی زندگی داریم میگیم، حالا یه مورد خاص و استثناء الان کسی نپرسه، یا مسئله احکامه نمیدونم غیبت و اینا نمیخوام الان بگیم، همین تعبیری که به کار میبریم تو خانواده ها بعضیا دارن دیگه، اگه این کارو بکنی به دوستات میگن، مادر پدر، اگر فرزند شما مکلف است شما اینجا شرعاً اجازه داری به دوستاش بگی که اون این خطا رو کرده یا نه؟ سؤاله. یوم یفر المرء من اخی و صاحبته و بنی، این حساب کتابا، من داداشتم، من خواهرتم، حالا اینجا رو کتابیا، اینا ماره حرفایی که اینجا داریم میزنیم. اونجا میگه مادر مادری کردی، اجر تو از خدای متعال گرفتی، پدر پدری کردی، اجر تو اگر برای رضای خدا انجام دادی از خدای متعال گرفتی، برای چی آبرو منو پلوی 5 تا 6 تا دوستان بردی؟ حالا اونایی که دیگه بر اساس این دارن زندگیشونو مدیریت میکنن، خدا به من رحم کنه، یعنی با مدیریت این کلام نسبت به همسر، نسبت به شوهر، نسبت به خانوم دارن زندگی رو اداره میکنن. به قول اون خانم میگفتش که شوهر من روزی چند بار به من میگه، ادارهش میکنه دیگه، برای اینکه مثلا این چیزی به خواهرش نگه، خب این کار رو باید بکنه، این کار رو نکنه. پناه بر خدا، وای اگر از پس امروز بود فردایی. اگر الان در پرونده ما ثبت شده باشه آب روی 5 نفر رو ریخته ای و این 5 نفر از ما راضی نباشند و راضی نشوند، کی حاضر میشه به این راحتی یا راضی بشود از اینکه شما سری از اسرار زندگیشو گفتید، او رو خفیف کردید در جامعه؟ کی حاضر میشه راضی بشه؟ میگه من همین مثلا این دانشگاهی که میرفتم، این اجتماعی که بود، این جلسه‌ای که بود، این کلاسی که بود، من اینجا دل بسته بودم، خیلی زحمت کشیدم مثلا به این کلاس برسم، آبرو منو بردی دیگه، نمیتونم اونجا برم دیگه، روم نمیشه پلو اونا سر بلند کنم. وقت شما میخواید مثلا با یه دونه گلدون طلا بگید این گلدون طلا رو بگیر از من بگذر. اگر خدا خدای حکیم و عادل است، خدا وعدش اینه، مسقال ذره، مسقال ذره، یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. خائنة الاعیون یعنی چی؟ چشمه نخه، یه هم کلمه برای عیون چشمش درسته. خائنة الاعیون یعنی چی؟ آها، به نگاه زیرزیرکی و یواشکی میگن خائنة الاعیون. خب فقط خائنة الاعیون نه، و ما تخفی الصدور، حتی اونی که در قلبت میگذره. اللهم انک ترا ولا ترا. ببینید این قسمت پایانی توضیحمون با دعایی که میخوانیم انشالله و حفظمون میشود تناسبش کجاست؟ خدای تو میبینی، درسته است که به چشم کسی در نمی آیی، اما تو میبینی، تو همه جا هستی، تو حواست هست. به تعبیر امیرالمؤمنین در دعای شریف کمیل، نه تنها این مأموران مراقبند و ثبت می کنند و انت رقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنه، اگر چیزی از قلم کسی بیفتد از همه این فرشته هایی که از کنار دو لب من مأمور ایستاده، دو تا فرشته فقط کنار لبه که هر چی خارج می شود و میگویم بگیرن و بنویسن، تا فرشته هایی که مأمور نوشتن نیکی و بدی اند. خدایا با همه این نظام دقیق ثبت و حساب و کتاب، و انتر رقیب علی من ورائهم، پشت همه اینها چشم بینای تو و نگاه نافذ توست که هیچی رو از قلم نمی‌ندازه، و شاهد لما خفی عنه. خب با این حرفا تو جلسه امام حسین چی کار میکنیم؟ اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره. خدایا من حسین ابن علی سلام الله علیه ما رو در درگاه تو شفیع قرار میدم، آبروداری را در درگاه تو میآورم برای شفاعت و عنایت. اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره. پس اگر من بر احوال خودم تأسفم بیشتر باشد و بیشتر نگران باشم، باید استندادم به این ذوات مقدسه و توجهم به این ذوات مقدسه و توسلم به این ذوات مقدسه بیشتر از قبل باشه و بیشتر از دیگران. اونهایی که مشرف مشهد می شوند در باقی مانده این ایام و تعطیلات، اگر با این توجه بروند حرم امام رضا سلام الله علیه، اونایی که مشرف عتبات میشن با این توجه مشرف میشن، خیلی فرق میکنه تا اینکه خب بریم زیارت. خب حالا از زیارت اومدیم، حالا کجا بریم بگردیم؟ خیلی عادی مثل خدای نکرده کسانی که توجه به وجود مقدس امام ندارن برن زیارت و برگردن، هیچ اتفاقی هم نیفت. از این حال دشوار و از این موقعیتی که وجود دارد برای بنده و امثال بنده، باید من استغاثم به درگاه خدا بیشتر بشه، نه خوابم طولانی تر، نه سفره‌ام آراسته تر. سفره آراسته که خیلی گنده تر از ماها داشتند و سفره هاشون جمع شد، کاخاشون هم خراب کردن. سفره آراسته کمکی نمی کنه. خیلی دعای ارزشمندی است که انشالله اهتمام بکنیم. حالا اونایی که تو نماز وتر میخوانند که خوش به حالشون. میدانید که نماز وتر رو در طول روز بعدش میشود قضا کرد، بنابراین در اون زمان هم میشود این رو در نماز خواند. کسی بلند میشه صبح حالشو داره، ظهر میخواد، بین نماز ظهر و عصرش نماز وتر رو میخوانند. یه نفری الان از جمع ما متعهد میشود بین خودش و خدای متعال که خدایا هر شبی من توفیق اقامه نماز شب پیدا نکردم، بین نماز ظهر و عصرم وتر میخوانم، قبل از نماز ظهرم هم نماز شفع رو میخوانم. این سرکت رو انشالله همت میکنم تو نماز وترش هم دعا رو بخوانم. این از مستحبات است. حتی در احکام فرزندان دارد که پدر و مادر نیکوست که فرزندان رو به خواندن قضای نماز شب و تهجد و نمازهای مستحبی هم دعوت کنند و ترغیب کنند. حالا دیگه اونجا یه ادبیات تربیتی میخواد، ولی میخوام بگیم انقدر این مورد توجه درگاه خداست که برای قضاش هم ارزش قرار داده اند و برای قضا خواندنش هم پاداش در نظر گرفتن. اینم نکته 116. خب ببخشید چون ما چای دم کردیم و من میخوام نجوشه، اگر اجازه بدین اون وقت استراحت رو الان میگذاریم که ما از میهمانان اون پذیرایی بکنیم، بعد انشالله حدود 10 دقیقه دیگه خدمت بزرگواران هستیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد.